ساعت 23 است و من میزبان شما مهرداد میردامادی توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری نرگس محمدی شد. پنتاگون اعلام کرد دو نظامی و یک مترجم آمریکایی در سوریه در جریان حمله یک عنصر گروه داعش کشته شدند. و معاون رئیس جمهوری ایران میگوید نرخ بازگشت نخبگان به کشور تنها 1% است. اتحادیه اروپا روز شنبه خواستار آزادی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل شد که از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده است. بروکسل بازداشت‌های روز جمعه در شهر مشهد را عمیقاً نگران کننده توصیف کرده است. انور العنونی سخنگوی سرویس دیپلماتیک اتحادیه اروپا اظهار داشت اتحادیه اروپا از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که خانم محمدی را با توجه به وضعیت سلامتی شکننده او و همچنین تمام کسانی که به ناحق به دلیل استفاده از آزادی بیان بازداشت شده اند را آزاد کند. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد که او روز جمعه به همراه 8 فعال دیگر در مراسمی برای خسرو علی کردی وکیلی که هفته گذشته جسدش در دفترش پیدا شد بازداشت شده است. خبرگزاری مهر به نقل از حسن حسینی فرماندار مشهد گزارش داد که افراد حاضر در این مراسم شعارهایی مقایر با هنجارهای عمومی سر دادند اما نامی از آنها نبرد. پنتاگون اعلام کرد دو نظامی و یک مترجم آمریکایی روز شنبه در یک حمله غافلگیرانه از سوی یک مهاجم مسلح داعش کشته شدند. در این حمله که در جریان گشت زنی یک کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری در شهر پالمیرا در مرکز سوریه صورت گرفت، چند تن دیگر نیز زخمی شدند. بنابر اعلام فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در این حمله بین 3 تا 4 نظامی آمریکایی زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است. 2 پرسنل نظامی سوری نیز در این حمله مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به رغم آنکه به لحاظ نظامی گروهی شکست خورده محسوب می شود، اما برآوردها حاکی است که نزدیک به 2500 نیروی وابسته به این گروه در سوریه و عراق فعال هستند. معاون علمی مسعود پزشکیان می گوید نرخ بازگشت نخبگان از خارج از کشور به ایران تنها 1% است، در حالی که متوسط جهانی این رقم حدود 7% است. حسین افشین با نگران کننده توصیف کردن درصد بازگشت نخبگان به کشور اظهار داشت برای حفظ نخبگان مجموعه ای از عوامل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیرساختی دخیل هستند و این موضوع تنها با همکاری همه ارکان دولت محقق می شود. پیشتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم از مهاجرت 12,000 پژوهشگر علمی طی 10 سال گذشته خبر داده بود، در حالی که مقام‌های مختلف آمارهای متفاوتی از مهاجرت افراد تحصیل کرده از کشور اعلام می‌کنند، بیش از 2 سال است که آماری از میزان مهاجرت نخبگان به صورت رسمی و جامع منتشر نشده است. سخنگوی صنعت آب با اشاره به بارندگی‌های اخیر اعلام کرد که میزان بارش‌ها تا 21 آذر ماه همچنان 61% کمتر از متوسط بلند مدت است و به جز 2 استان سایر مناطق کشور با کم بارشی مواجهند. عیسی بزرگزاده درباره وضعیت منابع آبی کشور با اشاره به بارندگی‌های اخیر اظهار داشت هرچند بارش‌های اخیر نسبتاً مناسب بود، اما این میزان بارندگی نتوانسته عقب ماندگی‌های موجود را جبران کند. وی افزود استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تاکنون هیچ بارشی دریافت نکردند و میزان بارندگی در استانهای هرمزگان، یزد، خراسان رضوی، خراسان شمالی و تهران نیز بسیار ناچیز بود است. به گفته سخنگوی صنعت آب، میزان بارندگی ثبت شده در تهران تنها 15 میلی متر بوده، در حالی که این استان باید تا این زمان 62 میلی متر بارش دریافت می‌کرد. به عبارتی تهران با عقب ماندگی 76% در بارندگی‌ها مواجه بوده است. اما گزارش این بخش خبری، دستور برای صرفه‌جویی در مصرف آب اداره‌های دولتی و افت فشار آب به بهانه مدیریت مصرف آب در تهران موضوعاتی است که تداوم بحران آب در ایران و شهرهای بزرگ را یادآوری می‌کند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
معاون اجرایی مسعود پزشکیان بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی را به دستگاه‌های اجرایی دولتی ابلاغ کرد. محمد جعفر قائم پناه در بخشنامه خود به دستگاه‌ها و اداره‌های دولتی نوشته که آبیاری چمن در تمام فضاهای سبز متعلق به اداره‌های دولتی ممنوع است و دستگاه‌های دولتی موظف هستند که قبوز مصرفی آب و انرژی را به موقع پرداخت کنند. موضوعی که حکایت از تداوم بحران جدی آب در ایران دارد، حتی در فصل سرد سال و با وجود بارش‌های کمرمق این روزها. از سوی دیگر معاون عمرانی استانداری تهران هم به تازگی با تایید افت فشار آب در پایتخت دلیل آن را کم آبی عنوان کرده و گفته که این اقدام برای مدیریت مصرف آب انجام شده است. به گفته کمال‌الدین میر جعفریان میزان بارش باران در تهران کافی نیست و بارش‌های پاییز کفاف تأمین آب سطح را نمی‌دهد. در ماه‌های گذشته گزارش‌های بسیاری از کاهش چشمگیر ذخایر آب در 5 سد تأمین کننده آب شرب تهران همچون سد لطیان و سد کرج منتشر شد. گزارش‌های نگران کننده‌ای که زندگی شهروندان را هر روز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین حال و چند روز پیش نیز مدیر کل بحران استانداری البرز گفت که سد طالقان هم کمتر از 25% آب دارد و تابستان سال آینده برای ساکنان البرز و تهران اوضاع بسیار بحرانی خواهد بود. ایران یکی از طولانی ترین دوره های خشکسالی متناوب خود را می گذراند و در سال جاری نباریدن کافی باران سبب شده که حجم ذخایر آب در بسیاری از سدهای ایران به حداقل برسد. از دیگر سو مدیریت منابع آب نیز در ایران سال هاست که با ناکارآمدی مسئولان همراه است و با توجه به جمعیت ایران بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ را درگیر کم آبی یا حتی بی آبی کرده است.
دستور برای صرفه‌جویی در مصرف آب اداره‌های دولتی و افت فشار آب در تهران، بنیامین صدر گزارش می‌داد. و اما ادامه خبرها. بعد از ظهر روز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد ارز به بیش از 128 هزار تومان رسید که حد نصابی بی سابقه را بر جای گذاشت. قیمت دلار طی هفته گذشته از نوسان‌های متعددی برخوردار بود و در عرض یک روز با جهشی 2000 تومانی حد نصاب جدیدی از خود به جای گذاشت. افزایش نرخ یورو نیز در روز شنبه ادامه پیدا کرد و هر یورو در بازار آزاد بیش از 150 هزار تومان معامله شد. بازار ارز ایران با اینکه سالهاست دارای نوسانهای گسترده است، اما پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده است. قیمت سکه طرح امامی هم از مرز 139 میلیون تومان عبور کرد. و امیر محمد خوش اقبال از متهمان پرونده اکباتان پس از ماه‌ها تلاش برای تأمین وثیقه 50 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان آزاد شد. به گزارش امتداد همزمان پیام دورفشان وکیل دادگستری گفته به غیر از حسین نعمتی خانواده 3 متهم دیگر این پرونده موفق به تأمین وثیقه شده و آنها به طور موقت آزاد شدند. پرونده اکباتان که به کشته شدن آرمان علیوردی عضو بسیج در جریان اعتراضات سراسری پاییز 1401 مرتبط است، از ابتدا با بازداشت گسترده جوانان ساکن شهرک اکباتان آغاز شد. ممنون از توجه شما به رادیو فردا. بخش بعدی خبری این رادیو در ساعت 24 به سمع شما خواهد رسید.